ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین انسان‌های حکیمی بودند. حکیم کاری که می‌کند، توصیه‌ای که می‌کند به یک عملی، این یک هدفی پشتش هست، حکمتی دارد. حکمت عزاداری چیست؟ چراغی روشن کردن تا آدم ها راهشون رو پیدا کنند. حکمت عزاداری این است که انسان ها به تفکر واداشته بشوند. حکمت عزاداری این است که اون بعد ظلم ستیزی آدم ها تقویت بشوند. اون بعد حسینیشون تقویت بشوند، چون همه آدم ها در درونشون بعد حسینی دارن و بعد یزیدی دارن. انسان ترکیبی از بعد حسینی و بعد یزیدی، ترکیبی است از شهوت و عقل. خلقت انسان مثل حیوان یا فرشته نیست. خدا حیوان داشته تو این عالم، فرشته هم داشته، انسان نداشته. حالا انسان تفاوتش با حیوان و فرشته چیست؟ این ترکیبی بودن خلقت است. قرآن میگه فی ای صورت ما شاء رکبک، خدا در اون شکلی که خواسته ای انسان تو رو ترکیب کرده. از چی خدا انسان رو ترکیب کرده؟ ترکیبی از شهوت و عقل. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید انسان برتر است یا فرشته؟ آقا فرمود اگر شهوت بر عقل غلبه کند، انسان از حیوان پستر است، انسان با فرشته قابل مقایسه نیست. اما اگر عقل انسان بر شهوت غلبه کنه، اون وقته که از فرشته برتر می شود. این ترکیبه. خدا دو تا نیرو در درون انسان قرار داده. اون عقل همون بعد حسینی ماست. اون شهوت همون بعد یزیدی ماست. یعنی اگر در بیرون از وجود انسان ها بخواییم به صورت مجسم شهوت را، یعنی نفس اماره را ببینیم، اگه بیرون از وجود خودمون بخواییم عقل را به صورت مجسم بعد ببینیم، بعد بگیم امام حسین رو نگاه کن یزید. و همچنانی که بین امام حسین و یزید و امام حسین و یزیدیان و جبهه حق و جبهه باطل همیشه درگیری بوده است، در درون ما هم همیشه این درگیری وجود داشته و خواهد داشت. این درگیری بین بعد حیوانی و بعد عقلانی، این درگیری هست. بعد حیوانی میخواهد خودش رو در کشور وجود ما حاکم کند بر ما، بعد عقلانی هم میخواهد خودش رو حاکم بکند. بنابراین حالا گفتن عزاداری بکنید که این بعد عقلانی ما، یعنی بعد حسینی ما تقویت بشود، بعد یزیدی ما تضعیف بشود، به نحوی که کنترل بشود. ولی شما رضا، شما روایاتی که در زمینه زیارت ابی عبدالله علیه السلام و عزاداری هست نگاه میکنید، ببینید آثاری ذکر شده که نشان میده خودش هدف نیست. این عزاداری گیر نکن، اون هدفه توجه کن و عزاداریت را به یک شکلی انجام بده که به اون هدف برسی. هر کاری عارفانش خوبه، هر کاری او ام با آگاهی خوبه. در روایت داریم ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفه، هیچ قدمی نیست که تو برداری مگر اینکه محتاج هستی که اون قدم رو آگاهانه برداری. هر چه معرفت بیشتر، ثوابها بیشتر. ثوابها به یک اندازه نیست. ثواب آدم ها، سهم آدم ها از عزاداری به یک اندازه نیست. اونایی که معرفت بیشتری دارن، اونا فضیلت بیشتری دارن. باید توی عزاداری به دنبال این معرفت باشیم. خب، یکی حالا معارف دو نوعه. یه معارف کلیدی و بنیادی داریم، یک معارفی که در یک درجه پایین‌تر هست. از جمله معرفت‌های کلیدی در باب عزاداری این است که عزادار خودش را بشناسد. عزادار ماهیت انسان را بشناسد. عزادار ابی عبدالله علیه السلام را که برجسته ترین انسان و کامل ترین انسان هست اون رو بشناسه. اگر نشناسه انسان رو اصلا نمیتونه تحلیل بکنه مبنای این اتفاقاتی که افتاده و همچنین نمیتونه تحلیل بکنه مبنای کسانی که پیروی میکنن از ابی عبدالله علیه السلام در طول تاریخ. یعنی هم شهدای خودمون نمیتونیم بفهمیم برای چی، برای چی آدم جانشو بده که چی، مگر ببخشید انسان مجنون است و عقلشو از دست داده که شهید کنه خودشو، فدا کنه خودشو برای چی؟ هر کسی عزیزترین کس برای خودش خودش هست. یعنی امکان نداره یک کسی رو تو این عالم خدا آفریده باشه که او دیگران را از خودش بیشتر دوست داشته باشد. محاله. یعنی خدا انسان رو خودخواه آفریده. شهدا کسانی هستند که به فکر خودشون بودن. امکان نداره کسی به فکر دیگری باشد. اول آدم‌ها به فکر خودشونن. این جبره. یعنی خدا انسان رو یه جوری آفریده که همه به منافع خودشون فکر میکنن. اینجا یک تفاوتی بین ابی عبدالله و یزیدیان، یه تفاوتی بین شهدا و دیگران هست و اون تفاوت اینه که شهید خودش را میشناسد، میدونه آقا یه بعد معنوی دارد، یه بعد عقلانی دارد. شهید میداند که یه جسمی داره و یک روحی دارد. میدونه جسم اصالت ندارد. در بعد جسمانی انسان با حیوانات شریکه. الان شما ببینید دارویی رو اگر بخوان برای انسان تجویز کنن، اول رو موش آزمایش میکنن. خب اگه رو موش جواب داد، میگن رو انسانم جواب میده. یعنی این بدن با اون بدن ذاتش فرقی نمیکنه. اون چیزی که انسان رو از حیوانات متفاوت میکند بعد روحی او، بعد معنوی او، بعد عقلانی او. این مایه فضیلت انسان و برتری انسان بر حیوانات است. خب حالا اگر کسی به این نکته توجه نکند، کار شهدا نه تنها باید بگیم عبث و کوچه است، بلکه باید بگیم حماقت است که انسان خودشو فدا کنه. اصلا خلاف تکوینه. تمام ارزش ها زیر بناش زده میشه. اصلا ارزش معنا نداره. ارزش چیه؟ ارزش همان چیزی است که منافع انسان را تأمین کند. منتها امام حسین میگه بابا تو انسانی، خودتو تو این ظاهر نبین، تو این جسم نبین، یک بعدی داری که اون اصله. ولذا ما وقتی میگیم یک کسی مرده یعنی چی؟ مرده یعنی چه اتفاقی افتاده؟ از نظر تفکر اسلامی مرده یعنی روح از بدن جدا شد، قبض روح شد. اون روح اصل بود، این جسم اصل نیست. متاسفانه اکثر آدما از خودشون غافلن. یعنی وقتی به خودشون نگاه میکنن در حقیقت به این جسم توجه میکنن. در حقیقت اون خود اصلی انسان گمه. و در روایت داریم تعجب میکنم از کسی که اگر چیزی را گم میکند دنبالش میگردد تا آن را پیدا کند. چطور میشود خودش را گم میکند و دنبال خودش نمیگردد؟ یعنی از ما توقع دارن که آقا دنبال این باشیم که خودمون رو بشناسیم. ما را چجوری معرفی میکنن به خودمون؟ میگن آقا تو این ظاهر خلاصه نمیشوی، در این جسم خلاصه نمیشوی، تو یک بعد معنوی به یک بعد روحی داری، اون اصالت داره. این جسم مثل یه لباسه. الان نسبت لباس با بدن ما چیه؟ لباس اصالت داره و بدن اصالت داره. یعنی اون بدنه اصل یک لباس میاد عوض میشه دیگه، نه؟ حالا بدن نسبتش با روح ما، بدن اصالت نداره، این بدن هی عوض میشه، هر 7 سالی 8 سالی یک بار کلان عوض میشه، اون روح میماند. اگر بنده الان بعضی از شما رو من سالها ندیده بودم، شما نمیتونید بگی آقا من اون آدم قدیم نیستم. اگر شما از من یه پولی طلب دارید، بعد از 20 سالم یقه رو میگیرید میگه آقا پولو بده، نمیتونم بگم آقا جسم من عوض شد. میگم روح هست، بعد اصلی تو روح توست، این جسم اون لباس است. و لذا گفتن مرگم نترسید. مرگ یعنی چی؟ یعنی یک لباسی در میاری یه لباس دیگه ای میپوشی. و ما مبنای دین، مبنای دین تا چه برسه به عزاداری، توجه به همین نکته. آقا ما یه بعد دیگری داریم، اون بعد اصالت داره. توی نهج البلاغه داریم امیرالمؤمنین میگن یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم. میگه وقتی که اولیاء خدا یعنی امام حسین یعنی شهدا به ما نگاه میکنن، به اهل دنیا نگاه میکنن، میبینن اهل دنیا برای مرگ بدن عظمت خواهند، یعنی اگه احساس کنن قراره جسمشون آسیب ببیند، قراره بدنشون بمیرد و از بین ببره، خیلی نگران میشن، خیلی عظمت قائلن. بعد فرمود و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیاهم. اما امام حسین علیه السلام 1000 برابر، صدها برابری که برای بدنشون عظمت قائلن، برای مرگ دل عظمت قائلن. اون بعد اساسیه اون رو فراموش نمی کنن. و تمام دستورات دینی رو عزیزان باید تو این قالب دید، اون وقت میشه تحلیل کرد و فهمید که یک امر کاملا منطقی و عقلانی. ببینید مثلا من مثال بزنم خود همین نماز رو. نماز در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز را تشبیه کردن به چشمه آب گرمی که خدا در خونه مؤمن قرار داده. چشمه آب گرمی که خدا در خونه مؤمن قرار داده و گفته روز 5 بار خود تو در این چشمه قرار بده، امید است که چرکی بر جانت باقی نماند. یعنی کی میشود نماز را فهمید و عاشقش بود؟ وقتی که انسان عاشق روحش باشد و دوست داره روحش تمیز باشد همیشه، و از کثیف بودن روح و از تاریک بودن روح رنج میبرد، اون وقت میگن این نماز این راهشه. و همچنین صدقه دادن و خمس دادن و زکات دادن هم باز مال همینه. در سوره توبه داریم که خدا به پیامبر فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای پیامبر صدقه بگیر به این وسیله پاکشون کن و تزکیهم و صل علیهم. ببینید اون وقت وقتی که کسی این مبنا رو پذیرفته، صدقه میده، خمس میده، زکات میده، حال میکنه، پول داده که تمیز بشه، غرامت تمیز شدن را پرداخته. وقتی که الان ببینید این ماه محرم بسیاری از افراد و آحاد جامعه کیف میکنن که مالشونو بدن به دیگران. یکی ذاتن انسان اینی که مالشو دوست داره، مثلا خدا آدم رو اینجوری آفریده. و انه لحب الخیر لشدید، قرآن میگه خدا آدم رو اینجوری آفریده، خیلی پول دوست انسان، انسان مال دوسته. خدا آدم مثلا بچه ها نگاه کنید، سر همین پولشون و این چیزا با هم دعواشون میشه، سر اسباب بازیاشون دوست داره. خب چطور میشود که انسانها تو این ماه محرم لذت میبرن که دیگران بیان سر سفرشون بنشینن. این یک مبنا داره. مبنا چیه؟ مبنا اینه که آقا در روایت داریم غذا که میخوری بدنت را تقویت میکنی، غذا که به دیگران میدی روحت رو داری قوی میکنی. یعنی در حقیقت تغذیه روح از طریق اطعام است. طعام قوت الاجساد است، غذای بدنها همین طعام است، خوردنی ها و نوشیدنی ها، اینجوری قوی میشود، زنده میماند. قوت ارواح، روح آدم ها چجوری تغذیه میشه؟ از طریق اطعام. بنابراین اون کسی که اعتقاد داره به روحش و روحش رو دوست داره و میخواد او رو تغذیه کنه، از اینکه پول بده به دیگران، سفره بیندازد، احسان بکند، اطعام بکند، احساس خسارت نمی کنه. یه نوع کیاست، یه نوع زرنگیه. ولذا میگن اگر کسی اومد خونتون سفره انداختید، منت نگذارید. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. دیگه صدقاتونو باطل نکنید با منت گذاشتن. شما اگر سفره بیاندازید خونتون، گفتم که میخوام بیاندازید آقا، به فکر این نباشین که حالا 50 نفر دعوت کنیم، بگیم آقا خونه ما کوچیکه. نه، 2 نفر، خدا رحمت کنه، یعنی بستگانمون رو شهید شد با هم میرفتیم سر درس یکی از اساتید اخلاق، ایشان صحبتشون یه جلسه ای در مورد خواص اطعام بود و سفره انداختن، چرا خوب انسان تو سفره خونش سفره بندازه. بعد از شبت خدمت شما صحبت ایشان که تمام شد، برداشت ایشان چند نفر رو خونش دوست، 2-3 نفر یه صفحه خونه کچی که داشت، یه صفحه کچی رو اندام. وقتی انسان اطعام میکنه، این در حقیقت داره روح خودشو تغذیه میکنه. وقتی من دارم روح خودم رو تغذیه میکنم، دارم به خودم خدمت میکنم، منت گذاشتن معنا نداره. رضا خدا میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، صدقه ها رو باطل نکنید با منت گذاشتن، با اذیت کردن. کالذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل کسی که مالشو انفاق میکنه ریایی، اونم داره باطل میکنه. پس ببینید، اگر میگن منت نذارید، از بابی که داره به نفع خودت کار میکنید. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگه به دیگران نیکی میکنید، در حقیقت داری به خودت نیکی میکنید. میگن پیامبر اکرم یک حیوانی رو، گوسفندی، شتری ذبح کرده بودن و گوشتاشو تکه تکه میکردن و میدادن به در همسایه ها و فقرا. و خانم ایشون ناظر این صحنه بود، هی دید آقا خلاصه اون رون رفت همینجوره، یکی یکی داره میره. اینها یه مقدار گوش برای خودشون نگه داشتن. آخرش گفت همه رو دادین رفت، همینقدر برای ما مون. پیامبر فرمودن اونایی که دادیم به دیگران برای ما مون، این برای ما نمون. یعنی پیامبر میگه منم منافع خودم رو میخوام، تو هم منفعت خودت رو میخوای. من این معرفت رو دارم که اینو که دارم میدم ها برای من میماند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. هیچ چیز در این عالم گم نمیشود، اعمال آثاری دارد، عمل اثر داره. اگر جزء حسنات باشد، آثار مثبتی بر جان انسان دارد. اگر جزء گناهان و سیئات باشد، آثار منفی بر جان انسان داره. کی ما میتوانیم نسبت به گناه بیمه بشویم؟ وقتی نفرت از گناه پیدا کنیم. کی نفرت از گناه پیدا میکنیم؟ وقتی این فهمه بیاد که این معصیته به خدا ضرری نمیزند. این معصیته چون برای روح و جان تو ضرر داشته، خدا گفته آقا گناه هست، خدا نهی کرده است. ولذا اگر کسی گناه کرد و خواست توبه بکنه، گفتن چی بگه؟ بگه ظلم تو نفس، خدای خودم ظلم کرده. آدم و حوا علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی مرتکب اون خطا شدن، مرتکب خطا که شدن، خدا راه توبه رو بهشون یاد داد. و و تلقا آدم و من رب یک کلمات، حضرت آدم از خدا یه جملاتی رو گرفت که به وسیله اون جملات توبه کنه. یکیش اینه که یاد گرفت که خدا بگه ربنا، آدم و حوا با هم اینجوری گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای به خودمون ظلم کردیم، اگر مغفرتت را، اگر رحمتت را شامل حال ما نکنی ما باخته ایم. فرق شهید با دیگران اینه، فرق ابی عبدالله با دیگران اینه. ولذا مهمترین و کلیدی ترین معرفت انسان شناسی و خودشناسی، معرفتی از این پایه‌ای تر نداریم. از خداشناسی مهمتر همین است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر انسان خودشو بشناسه، خب حالا خدا ما رو چجوری آفریده؟ ما یه جسمی هستیم، یه روحی داریم، این روح منافعی دارد، این روح یه چیزایی به حالش ضرر داره، و انسان نمی شناسد خودش را، نمی دونه چی به نفع روحشه چی به ضرر روحشه. ولذا خالق انسان اگر میگه این کار رو انجام نده، میفهمه پس این کار ضرر داشته. اگه میگه این کار رو انجام بده، میفهمه این کار نفع داشته. هر عمل نیکی اثر مثبتی ابتدا بر جان انسان داره، هر گناهی هم اثر منفی و اثر ظلمانی بر جان انسان داره. یه سوره هست در قرآن، سوره متففین، متفف یعنی کم فروشان، ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. کم فروش کیه؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کم فروشا کسایی هستن که وقتی چیزی به مردم میدن، جنسی به مردم میدن، پیمانه رو سرخالی میدن، اگه میکشن کم میدن سهم مردم رو، ولی وقتی میخوان حق خودشونو بگیرن، حقشونو کامل میگیرن. و قرآن میگه اینا فکر نمیکنن زنده میشن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. زنده میشن روز قیامت، روزی عجیب و عظیمه. خدا جواب میده، میگه با مشکل سر اینه، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میگه گناهان ذره ذره پیوسته در روح اینها زنگار ایجاد کرده. این عمل اول اثر داره بر جان انسان، اثر بعدی عمل بر طبیعته که اینو بشر نمیفهمه. گناهان زندگی آدم ها رو خراب میکنه. گناه موجب نزول بلا هست، گناه موجب تغییر نعمت هاست. خدا این را ظلم میداند که به بنده خودش نعمتی بدهد بعد اون نعمت را بگیرد. فرموده است لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اون کفران نعمت، چون گناه کفران نعمته، گناه یعنی با نعمت ها بد تا کنه، آدم نعمت ها را بد مصرف کنه، این میشه گناه. گناه این اثر منفی را دارد، الله خدا نعمت رو تغییر نمیدهد. پس گناه روی طبیعت اثر داره، بشر نمیفهمه. ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید الناس. میگه فساد در خشکی، در دریا ظاهر و آشکار شد به خاطر اعمال مردم. عمل ما اثر داره. حالا نماز که میکنیم روی طبیعت هم اثر داره، رو رزقمون اثر داره. در روایه داریم نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، منزلتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. ولذا توصیه میکنم همه عبادت ها رو در معابد انجام ندهید، برای خانه خودتان هم سهمی از عبادت بگذارید، چون فضایی که داره انسان تنفس میکنه، خودش و خانومش و بچه هاش، باید اون فضا نورانی باشه. شما الان حرم مطهر تشریف میبرید، یه حس دیگه ای دارید، یه حس تکوینی واقعیه، اونجا متفاوته، اونجا مختلف الملائکه هست، اونجا مرکز نور است. مسجد با یک درجه خفیفتر، مراکز اینجوری ها، عمل روی طبیعت اثر دارد. حالا گناه طبیعت رو خراب میکنه، باطن طبیعت رو خراب میکنه و بشر خودش متوجه نمیشود. و در روایت داریم وقتی که مؤمن میمیره زمین گریه میکنه. زمین گریه میکنه این چی؟ یعنی وجود مؤمن برای طبیعت هم مفید است، که وقتی مؤمن میرود طبیعت احساس میکنه منافع ناشی از حضور او را از دست داد. اینو میگن گریه. اگر میگن آسمان در مصیبت حسین گریه کرد، اگر میگن زمین گریه کرد، یعنی این گناه بزرگی بود. منتها چون ابی عبدالله وسعت زیادی داره روح ایشون، چون ابی عبدالله عظمت داره، ظلم به ابی عبدالله آثار ماندگاری در تکوین این عالم دارد. ولذا عزیزان مصیبت حسین همیشه تازه. خیلی عجیبه، خیلی جای تفکر و تأمل داره. شما آقا پدرتون که دیگه آدم پدرشو خیلی دوست داره، مادرشو دوست داره، وقتی پدر انسان میمیره، مادر انسان میمیره، آدم قصه میخوره. آدمایی که عاطفی هستن سالمن، نه سنگدلها. سنگدلهایی پیدا شدن کسی که فطرتشون عوض شده، زیرو رو شده، اصلا باباشون هم میکشن. ولی آدمهای طبیعی اینجوری هستن، وقتی یک کسی رو دوست دارن میمیره قصه میخورن. خب بعد که دفن میکنن یه مقدار کاهش پیدا میکنه، سوم که میشه یه مقدار قصه کم میشه، هفتم میشه کمتر میشه، چهلم میشه کمتر میشه، عادی میشه دیگه مصیبت. درسته کم داریم کسی در سالگرد گریه کند. سالگرد یه لطفی میکنن به یاد پدر. ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لن تبرد ابدا. برای کشته شدن امام حسین در دل مؤمنین حرارتی ایجاد شده که سرد نمیشه. یعنی اگر باز محرم آمد و باز احساس میکنید این مصیبت تازه، انگار این اتفاقات دیروز افتاده، اصلا چون این عالم عزاداره، چون تو این عالم یه اثری ماندگار مانده، تکوینن روح شما تحت تأثیر آثاره. نه تنها ابی عبدالله، مؤمن عادی اینجوریه. اگر یادتون باشه وقتی حاج قاسم سلیمانی شهید شد، به طور تکوینی همه متأثر شده بودن. میدونید چرا؟ چون زمین و زمان گریه میکرد. هرچه روح آدمها وسیع تره، ضربه‌ای که به اون آدمها میزنن، طبیعت بیشتر اون ضربه را حس میکند. چون عالم، انسان در مرکز ثقل این عالم هست، انسان گله سرسبد هستی هست. ولذا برای حاج قاسم سلیمانی همه میسوختن، چون حاج قاسم سعی وجودی پیدا کرده بود. حالا مصیبت ابی عبدالله علیه السلام چنین است، یک مصیبت ماندگار هست. و بعضی از اولیای خدا چنین بودن که تکوینن اصلا محرم میشده، میدن دلشون رو غم گرفت. این مصیبت تازه هست. میگن امام باقر علیه السلام وقتی محرم میشد غمگین میشدن، و هرچی که عاشورا نزدیکتر میشدن این غم بیشتر و بیشتر میشد. امروز روز اول ماه محرم هست. مثل چنین روزی امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب برخورد کردن، گفتن امروز روز اول ماه محرمه، روز هستی یا نه؟ گفت نه آقا روزه نیستم. عمود بدون که امروز روزیه که دعا مستجاب میشه، امروز روزیه که حضرت زکریا به خدا گفت رب حبلی ذریتا طیبه. حضرت زکریا پیر شده بود و بچه دار نمیشد، به خدا گفت خدایا به من نسلی پاک و پاکیزه بده، و خدا دعای زکریا رو در چنین روزی مستجاب کرد. بعد امام رضا فرمود ریان ابن شبیب، میدونی محرم و چرا اسمش محرم گذاشتن؟ چون حتی اون بت پرستا در چنین ماهی حرمت این ماه را نگه می داشتن، جنگ را تعطیل می کردن، هیچ کس صدمه ای نمی زدن ماه ماهی بود که امن بود، ولی بدون این امت به فرزند پیامبرشون تو این ماه جسارت کردن، فرزند پیامبرشون رو کشتن. ریان ابن شبیب نه تنها او رو کشتن که خانمهای او رو به اسارت بردن. ریان ابن شبیب اموال او را غارت کردن. ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین. بعد فرمود هر موقع تو این عالم خواستی یک گریه کنی، هر چیز رو بهانه گریه بر حسین قرار بده. اگه پدرت مرد، روحت تحت فشار قرار گرفت، به جایی که بر پدرت گریه کنی بر حسین گریه کن. اگر تشنه شدی، تشنگی رو بهانه گریه بر حسین قرار بده. اگر گرسنه شدی، گرسنگی رو بهانه گریه بر حسین قرار بده. گاهی آدم آقا برای من تو زندگی پیش اومده، بچه آدم که مریض میشه، گاهی آدم تحت فشار قرار میگیره، گاهی اشک پدر و مادر برای بچه جاری میشه. فرمود اگر دیدی بچت مریض شد، اینو بهانه گریه بر طفلان حسین قرار بده. ان کنت باکی لشیء فبک للحسین. بعد امام رضا روزه خود، روزه امام رضا چی بود؟ امود ریان کدم حسین رو سرش از بدن دعا کردن. میدونید آقا تفاوت چیه؟ همه اینهایی که شهید شدن دستور داد سرها رو از بدنها جدا کردن، ولی فرقش اینه ابی عبدالله زنده بود، سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله.